ساعت 19 در ایران، 14:30 دقیقه در روستای گرینیچ نزدیک لندن، مرجع تعیین ساعت در جهان. جمعه 27 آوریل 2012 میلادی، 8 اردیبهشت ماه 1392 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو اجازه بدید شروع بکنیم با خبری از سوریه. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش کردند یک بمبگذار انتحاری در منطقه المیدان در دمشق خود را در نزدیکی یک مسجد منفجر کرده و دست کم 9 تن را کشته است. به گفته نادر الحلقی وزیر بهداشت سوریه، 7 نفر از قربانیان ماموران پلیس بودند و انفجار حدود 30 زخمی نیز بر جای گذاشته است. امروز دست کم 4 انفجار در یک از شهرهای شرق اوکراین روی داد که به گفته مقام‌های رسمی 27 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم 9 تن از مجروحان کودکان دبستانی بودند. چن گوانگچنگ، فعال سرشناس حقوق بشر در چین، پس از فرار از بازداشت خانگی ویدئویی بر روی اینترنت منتشر کرد. به گفته فعالان حقوق بشر، آقای گوانگچنگ که نابیناست، چند روز پیش از محل سکونتش در استان شاندونگ در شرق چین گریخت. این فعال حقوق بشر در ویدئویی که منتشر کرده از ون جیاباو، نخست وزیر چین، می‌خواهد که درباره ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش تحقیق کند و به موضوع فساد در کشور رسیدگی کند. یک مقام وزارت نفت ایران میگوید نفت ارزان برگ برنده ایران در شرایط تحریم است و با نفت ارزان بسیاری از رقبای ایران از بازار جهانی حذف خواهند شد. درباره اظهارات این مقام وزارت نفت ایران در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا در واکنش به اظهارات فرمانده ارتش اسرائیل که گفته بود ایران تصمیمی به ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته است، گفت امیدوار است این اظهار نظر درست باشد. بنی گانتس، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفته بود به نظرش رهبران ایران عاقل و منطقی هستند و هنوز تصمیمی به ساخت سلاح اتمی نگرفتند. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، امروز در واکنش به این اظهارات گفت امیدوارم حرف او درست باشد و او چیزی بیشتر از من بداند. حدود 9000 سرباز آمریکایی مستقر در جزیره اوکیناوای ژاپن از این کشور تخلیه می‌شوند و به مناطق دیگر از جمله جزایر گوام در هاوایی منتقل می‌شوند. دو کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این اقدام افزایش قابلیت‌های آمریکا در دفاع از ژاپن در وضعیت نامطمئن امنیتی در منطقه است. کانون مدافعان حقوق بشر گزارش کرده است که 10 تن از برندگان نوبل صلح خواستار آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدند. برندگان نوبل صلح ضمن غیر عادلانه خواندن حکم دادگاه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شدند. نرگس محمدی که به 6 سال حبس محکوم شده، 2 اردیبهشت از سوی وزارت اطلاعات در زنجان بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد که دور جدیدی از آنچه وی برخورد با بدپوششی خواند در پایتخت ایران آغاز شده است. حسین ساجدنیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، امروز اعلام کرد که اجرای این طرح در دو بخش تولید کنندگان و وارد کنندگان غیر مجاز لباس و مصرف کنندگان صورت خواهد گرفت. پایتاری؟
با سپاس از حسن جعفری، تازه ترین خبرها را میشنیدیم و با این توضیح که سال 91 است. یک سال با شما گرانتر حساب کرده بودم. و در دیگر صفحات مجله شامگاهی، تحریم و مجازات های بین المللی تهران بعید از جمهوری اسلامی را به توقف برنامه هسته‌ای‌اش وادارد. اهود باراک میگوید وزیر دفاع اسرائیل. وزیر دفاع کشوری که صریحاً تهدید کرده که اگر این برنامه به کلی متوقف نشود، به جمهوری اسلامی حمله نظامی خواهد کرد. تهدیدی که سران تهران آن را تو خالی خواندند. نفت ارزان، تک خاله برنده ایران است. شرکت نفت ایران اعلام کرده است نفت ارزان، تک خاله برنده. این گفته را یکی از نام‌آورترین چهره های جهان نفت برای ما سبک و سنگین می کند. به بوی صندلی های چرم، به بوی صندلی‌های چرم و نرم مجلس شورای اسلامی، دور دوم رقابت‌ها برای راهیابی به این مجلس در ایران آغاز شده است. همه اینها و بیشتر در آخرین مجله شامگاهی این هفته. نه، من که حرفهایشان را باور نمی کنم، باور نمی کنم. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل می گوید و می افزاید سران تهران از درایت دورند. سران تهران غیر قابل پیش بینی اند. آقای باراک در حالی بر این گفته تأکید گذاشته که اندکی پیشتر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل فرمان روایان ایران امروز را چهره های عاقل و منطقی خوانده بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گزارشی به همین گفته های زد و نقیض سران اسرائیل درباره سران تهران پرداخته است.
باز هم از اسرائیل درباره ایران صداهای متفاوتی به گوش می رسد. این که تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته یا نه و این که تحریم های سخت گیرانه کارساز بوده یا نه. حالا وزیر دفاع اسرائیل هم پا به میدان گذاشته. یک روز پس از آن که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آن گفت که فکر نمی کند رهبری ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به این گفته ها روز پنجشنبه گفت تحریم ها سخت تر شده اند، اما واقعیت را باید گفت. شانس این که تحریم های کنونی بتواند رهبران ایران را وادار به توقف برنامه هسته ایشان کند ضعیف است. یک روز پیشتر ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود فکر نمی کند رهبر جمهوری اسلامی ایران از این جلوتر برود، زیرا تحریم ها دارد کارگر می افتد و دستگاه رهبری ایران هم از افرادی عاقل و منطقی تشکیل شده. حالا رئیس ستاد ارتش و رئیس سازمان جاسوسی موساد با هم عقیده اند، اما نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزیر دفاع اسرائیل یعنی دولتی ها در طرف دیگر ایستاده اند. مناشه امیر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو اسرائیل، منطق دولتی ها را این گونه توضیح می دهد.
خطر این است وقتی که یک حکومتی دانش اتمی داره، وقتی که یک حکومتی اورانیوم غنی شده به غلظت 3.5% و 19.74% داره، رسیدن به غلظت 80 و 90% کار بسیار آسانیه و فقط یه مدت زمان کوتاهی رو احتیاج داره که اورانیوم غنی شده که مناسب بمب اتمی باشه تولید بکنه.
وزیر دفاع اسرائیل به یک نکته دیگر هم واکنش نشان می‌دهد و آن هم اشاره به عاقل و منطقی بودن رهبران ایران است. اهود باراک می‌گوید با ادبیات غرب نمی‌توان رفتار رهبران ایران را عاقلانه خواند و تلاش برای نابودی اسرائیل یا از بی‌بصیرتی آنهاست یا بی‌مسئولیتی آنان. در این نکته وزیر دفاع آمریکا هم با همتای اسرائیلیش هم عقیده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که در جریان سفر به آمریکای لاتین در شیلی به سر می برد، همزمان با اهود باراک گفت امیدوار است رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در خرد گراخاندن رهبران ایران اشتباه نکرده باشد. آقای پانتا همچنین اضافه کرد در این باره که ایران تصمیم قطعی به ساخت سلاح اتمی گرفته یا نه اطلاع دقیقی ندارد. مئیر جاودانفر پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل‌آویو بر این باور است که رئیس ستاد ارتش و رئیس سازمان موساد شاید خواسته باشند به تندروی‌های دولت مردان و سیاست ورزان مهار بزنند.
هیچ کسی در اسرائیل نمیخواد که حکومت آقای خامنه‌ای متوسل به بمب اتم بشه، ولی یک احساسی در اسرائیل وجود میاد که سیاست مداران دارن از تهدید ایران، تهدیدی که نمیشه بهش بی‌اعتنایی کرد، ولی در این حال دارن تحریف میکنن، دارن استفاده سیاسی میکنن از این تهدید.
جمهوری اسلامی ایران به تازگی و پس از توقف یک ساله به پای میز مذاکره با کشورهای قدرتمند جهان بازگشته. دور نخست گفتگوها بر سر برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران کمتر از دو هفته پیش در استانبول ترکیه برگزار شد. که طرفین یعنی تهران و گروه 5 به علاوه 1 آن را مثبت خواندند. قرار است دور بعدی گفتگوها 3 خرداد ماه در بغداد برگزار شود.
در درایت سران تهران شک دارم، اهود مارک گفته است. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لام، سوغه.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران گفته است نفت ارزان برگ برنده جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم هاست. وی افزوده است ایران از کاهش قیمت نفت استقبال می کند. این گفته از زبان یکی از مسئولان کشوری که تولید کننده ی عمده نفت است و دروازه اقتصادش روی پاشنه نفت می چرخد شگفتی انگیز می نماید. شاید اندکی بیش از شگفتی انگیز. حمید فاطمی در گزارشی درباره همین گفته های شگفتی انگیز و ای بسا بیشتر با یکی از کارشناسان پیشکسوت جهان نفت نیز گفتگو کرده است. حمید فاطمی از رادیو فردا.
مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران محسن قمصری به خبرگزاری مهر گفته است در شرایط کنونی تحریم آمریکا برای بالا نگاه داشتن بهای نفت کوشش می کند و نفت ارزان برگ برنده ایران در مقابله با تحریم های اروپا است. محسن قمصری افزوده است با ارائه نفت ارزان از سوی ایران خیلی از رقبای ایران از بازار جهانی حذف می شوند. او سپس گفته است شرکت ملی نفت ایران قطعا از کاهش قیمت نفت استقبال می کند. در این زمینه پرویز مینا که خود پیش از انقلاب مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران بود می گوید برخلاف گفته محسن قمصری آمریکا به هیچ روی خواستار بالا نگاه داشتن بهای نفت نیست.
این مسئله که آمریکا دنبال افزایش قیمت نفت که شو فرمودن، این کاملا برخلاف حقیقت، برای که الان با گرفتاری هایی که آمریکا از نظر اقتصادی داره دنبال اینی که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه نه افزایش پیدا بکنه، برای که مردم آمریکا همه شکایت دارن از اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده و این اثر میذاره روی تمام فعالیت‌های اقتصادی. بنابراین آمریکا دنبال بالا رفتن قیمت نیست به هیچ وجه.
پرویز مینا کارشناس بین المللی نفت همچنین میگوید فروش نفت ایران به قیمت ارزان هم چاره‌ساز تحریم‌ها نخواهد بود،
چون از یه طرف حجم صادرات ایران کاهش پیدا میکنه، چون همین فقط اروپا از ماه اول جولای در حدود 450 الی 500 هزار بشکه در روز از صادرات نفت ایران کاسته خواهد شد، و اگر ژاپن و هند و کره جنوبی هم همکاری بکنند پیش بینی این است که یه چیزی در حدود 1 میلیون بشکه در روز از صادرات ایران کاسته بشه. بنابراین در موقعی که حجم صادرات کاسته میشه، اگر ایران سعی کنه بقیه فروشاش رو هم با قیمت پایین تری بیاره، این دو هر دو در جهت کاهش درآمد نفت ایران خواهد بود. و بنده نمیدونم چه جور ایران میتونه این رو در حقیقت عنوان بکنه که با کاهش قیمت نفت به ایران کمک خواهد شد، به هیچ وجه.
با نزدیک شدن تابستان و گرم شدن هوا در نیمکره شمالی کره زمین و کاهش فصلی خرید نفت و همچنین عوامل دیگر، بهای سبد نفتی اوپک در هفته گذشته حدود 4 دلار کاهش یافت.
نفت ارزان تک خال ایران، کارشناسان در شگفتند. حمید فاطمی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار دربند ایرانی شده است. محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان ایران 5 سال است که پشت میله‌های زندان به سر می‌برد. او را به اتهام آنچه سران جمهوری اسلامی اقدام علیه امنیت ملی می‌خوانند به 11 سال زندان محکوم کردند. مهتاب وحیدی راد و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و همچنین روزنامه نگاران زندانی را آزاد کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت محمد صدیق کبودوند درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ایران گزارش تهیه می‌کرد، اما اکنون خودش هم سال‌هاست که در زندان به سر می‌برد. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده است. او که مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم هم هست، از 5 سال پیش زندانی است و مدت 6 ماه هم در سلول انفرادی زندانی بوده است. آقای کبودوند که از بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی قلبی رنج می‌برد، به گفته خانواده‌اش شرایط زندان برای او مناسب نیست و نیاز به جراحی و درمان در خارج از زندان دارد. او در این مدت چندین بار در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، اما آنطور که خانواده‌اش می‌گویند مسئولان تاکنون با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند درباره وضعیت همسرش در زندان اینطور میگوید.
ایشون که به خاطر بیماری‌های قبلی که داشتن قلب و عروق و پروستاتشون که این چند ماه چندین بار بردن بیمارستان و آزمایش‌هایی روشون انجام شده که پزشکان گفتن که ایشون باید تحت عمل قرار بگیرن، ولی تا این لحظه هنوز اجازه از طرف مقامات قوه قضاییه برای این کار صادر نشده. گفتن که ما درخواست رو فرستادیم برای دادستانی، باید اجازه از دادستانی بیاد که ما بتونیم ایشون رو اعزام کنیم برای بیمارستان که تحت عمل قرار بگیرن، ولی هنوز هیچ جوابی از دادستانی نیومده.
تا کنون چندین نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نسبت به وضعیت آقای کبودوند در زندان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه همچنین گفت از این فرصت استفاده می‌کند تا از حکومت ایران بخواهد روزنامه‌نگاران دربند ایرانی را هم هر چه زودتر آزاد کنند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش با عنوان حمله به مطبوعات ایران را بدترین زندان روزنامه‌نگاران در سال 2011 میلادی نامید.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. کارشناسان آمریکایی روز پنجشنبه در یکی از کمیته‌های کنگره آن کشور با اشاره به سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در زمینه توانایی‌های سایبری هشدار گفتند که تهران گرم تقویت دانش فنی خود است تا به آمریکا و متحدانش از راه اینترنت حمله کند. در گفتگوی با هادی نیلی روزنامه‌نگار در آنکارا، همکار با علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسد چون این اطلاعات و گفتهایی تا چه اندازه میتواند درست باشد؟ هادی نیلی:
ببینید، این آقای ایلان برمان که این صحبت رو کرده بیشتر در کمیته فرعی امنیت وطن مجلس نمایندگان آمریکا، ایشون یک کتاب نوشته در مورد ایران و معاون شورای سیاست خارجه آمریکا، تا به نظر میاد که به طور جدی تحولات ایران رو پیگیری میکنه و از کارشناسان این حوزه است. اما اطلاعاتی هم که ایشون داده در مورد 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی، ممکنه که یه مقدار زیادیش برآوردهایی باشه که از صحبت خود مقامات جمهوری اسلامی ارائه شده، ممکن اطلاعاتی باشه که در واقع درز داده شده و به دست کارشناسان رسیده و این مقدارش هم برآوردهای بودجهی طبق بودجه کلی جمهوری اسلامیه. اما چیزی که روشن اینه که بله، به طور جدی داره سرمایه‌گذاری میشه در ایران روی این موضوع و حتی در صحبت‌های رسمی مقامات همین قبلا اشاره شده.
آقای نیلی، چه اشاره‌ای؟
قبلا مقامات جمهوری اسلامی از وزیر مخابرات گرفته تا بعضی از مقامات در سپاه پاسداران یا بعضا کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله مثلا حسن عباسی و این چهره ها اشاره کردن که ایران داره کار میکنه روی توان نبرد سایبریش. رهبر جمهوری اسلامی هم بارها تاکید کرده که در این فناوری های نوین باید کار بشه و فعالیت بشه و محابایی هم وجود نداره از این بابت که تاکید بشه که ایران داره در این باره توان خودش رو بیشتر میکنه.
گفته شده 1 میلیارد دلار جمهوری اسلامی ایران برای دفاع و حمله سایبری سرمایه گذاری کرده. فکر میکنین که برای چنین برنامه 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری زیادی هست یا معمولیه؟
این سرمایه گذاری کلانی حساب میشه در این حوزه. سرمایه گذاری قابل توجهیه و میشه در زمره بزرگترین سرمایه گذاری های سایبری امنیتی قرار بگیره و اگر واقعا همچین بودجه جمهوری اسلامی داره هزینه میکنه نشون میده که پروژه بزرگی در دست داره. البته بد نیست اشاره بکنم که رئیس این کمیته فرعی که در مجلس نمایندگان صحبت شده یک نماینده جمهوری خواهه و شاید این احتمال رو هم بشه داد که این صحبت ها جزئی از کمپین انتخاباتی باشه که خطر ایران به هر حال روش تاکید میشه به خصوص از طرف جمهوری خواهان در مقابل سیاست دولت اوباما.
هادی نیلی، جنگ ایران و آمریکا در پهنه اینترنت.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
تبلیغات انتخاباتی دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح دیروز آغاز شد. به بوی صندلی‌های چرم و نرم، نامزدهای راهیافته به مرحله دوم این انتخابات تا صبح 14 اردیبهشت ماه و 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری فرصت دارند تا به ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌های خودشان برای مردم بپردازند. مراد ویسی از رادیو فردا از تبلیغات و رقابت‌ها در همین انتخابات گزارش می‌دهد.
تهران و برخی حوزه‌های انتخاباتی دیگر که انتخابات مجلس در آنها به دور دوم کشیده شده، این روزها شاهد تبلیغات انتخاباتی نامزدهای رقیب است. روز جمعه در همین ارتباط نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان به نماز جمعه رفتند و روز قبل از آن نیز غلام علی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای در نشست انتخاباتی این گروه سخنرانی کرد و از مردم خواست به نامزدهای این گروه رأی دهند. از طرف دیگر رقیب اصلی جبهه متحد یعنی جبهه پایداری نیز بیکار ننشست و نشستی انتخاباتی را با سخنرانی علی مصباح یزدی فرزند آیت الله مصباح برگزار کرد. اما در مجموع وضعیت رقابت بین این دو گروه اصلی اصولگرایان چگونه است؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان آخرین وضعیت رقابت بین فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد را اینگونه ارزیابی می‌کند.
شواهد موجود نشون میده که در انتخابات دور اول انتخابات با توجه به 3 موضوع یعنی فیلترینگ شدید شورای نگهبان، دوم خودی بودن تمام نامزدها و نهایتاً فشارهایی که از طرف تمام اصولگرایان از قشرهای مختلف با آقای خامنه‌ای وارد اومد، سپاه و بسیج تصمیم گرفتن دخالت سازمان یافته‌ای در انتخابات و نتایج انتخابات نداشته باشند. واسه همینی که ما ببینیم آقای علی مطهری که در هیچ کدوم از این دو لیست معروف نبود نفر نهم تهران میشه با 446,000 رای، آقای مرندی از قعر لیست جبهه پایداری نفر 22 نفر دوم تهران میشه با 700,000 رای، آقای میرکاظمی مثلا نفر 7 جبهه پایداری رای 5 تهران رو به دست میاره و وارد مجلس میشه و آقا تهرانی که سرلیست جبهه پایداری بود با حدود 690,000 رای نفر 4 میشه. من معتقدم این دوره هم در واقع دور دوم هم شبیه دور اول خواهد بود، با آنکه جبهه پایداری با نسل جدید فرماندهان تندروی سپاه و بسیج نزدیکی بیشتری دارند، اما به دلیل همین دخالت برتری نسبی با جبهه متحد خواهد بود و جبهه متحد میتونه آرای بیشتری رو در مجموع به دست بیاره.
همزمان با ادامه رقابت‌های انتخاباتی بین دو گروه جبهه متحد و جبهه پایداری، آنها از انتقاد از یکدیگر نیز کوتاهی نکردند. جبهه پایداری گفته گروه رقیب به شدت در حال تخریب روح الله حسینیان سر لیست جبهه پایداری است. در مقابل احمد توکلی از جبهه متحد از تخریب آیت الله مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی از سوی بعضی از نزدیکان جبهه پایداری انتقاد کرده است. در این میان علی مطهری نیز که در هیچ یک از دو فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد حضور ندارد به دیدار 4 تن از مراجع تقلید در قم رفته است. همچنین در غیاب بسیاری از اصلاح طلبان جبهه مردمی اصلاحات نزدیک به خانه کارگر تهران فقط با معرفی 3 نامزد از مردم خواسته به علی مطهری، علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده رای دهند. از همین حالا و پیش از افتتاح مجلس نهم رقابت‌ها بر سر تعیین رئیس این مجلس بالا گرفته است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، باید چند پیش‌فرض اولیه رو من خدمتتون تاکید کنم. اول اینکه انتخاب رئیس مجلس از مواردی است که همواره با نظر آقای خامنه‌ای انجام میشه. دوم اینکه شخص آقای لاریجانی و شخص آقای حداد عادل از نظر آن چیزی که برای آقای خامنه‌ای مهم هست تفاوت چندانی ندارن، چون موقعی که آقای خامنه‌ای تصمیمی رو بگیره هر دوی این شخصیت‌ها مطیع خواهند بود و مجری. آقای حداد میتونه با طیف دولت تعامل بیشتری داشته باشه. از این زاویه یه عده معتقدن چون آقای خامنه ای معتقد بر این هست که تا سال 92 باید با احمدی نژاد مدارا کرد، آقای حداد گزینه بهتری است و آقای لاریجانی بالقوه میتونه با منتقدین دولت تعامل بهتری رو داشته باشه.
و نهایت اینکه حالا باید منتظر نشست و دید چه افرادی و با چه گرایشاتی در دور دوم به مجلس راه میابند و ورود آنها چه تأثیری بر دستبندی‌های مجلس و انتخاب رئیس این مجلس خواهد گذاشت.
مراد ویسی گزارش میداد:
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
پرسپولیس ها، پرسپولیس، تو را چه شد؟ تو را چه می شود؟ دلم گرفته ای مرد، دلم گرفته. سرخ پوش. هواداران سرخ پوش های پایتخت نشین تحکام گلایه سر دادند. حق هم دارند، 4 گل کم نیست. از سوی دیگر پولاد بازوهای ایرانی بر نشانهای سیم و زر بوسه زدند. تازه ترین های جهان ورزش. فریبرز غریب:
در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی، امروز 2 وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران 6 نشانه طلا و نقره گرفتند. سهراب مرادی با بالا بردن 172 کیلو در یک ضرب و 216 کیلو در دو ضرب با مجموع 388 کیلوگرم 2 طلا در دو ضرب با مجموع و 1 نقره در یک ضرب گرفت و در سکوی اول آسیا ایستاد. کیانوش رستمی دیگر وزنه بردار ایرانی هم در این وزن با کسب طلای 1 ضرب و 2 نقره 2 ضرب با مجموع با 383 کیلوگرم در سکوی دوم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال ایران امروز نام 25 بازیکن زیر 22 سال این کشور را برای تشکیل اردوی آمادگی این تیم اعلام کرد. تمرینات تیم زیر 22 سال ایران از روز 9 اردیبهشت ماه آغاز می شود. تیم ایران در مسابقات زیر 22 سال آسیا که در تیر ماه در مالزی آغاز می شود، در گروه سوم در کنار تیم‌های بحرین، مالدیو، قطر، کویت و تاجیکستان قرار دارد. سرمربی تیم پرسپولیس میگوید 10 بازیکن این تیم اضافه هستند و باید از پرسپولیس بروند. مصطفی دنیزلی بعد از باخت سنگین 4-1 مقابل تراکتورسازی با انتقاد از عملکرد بازیکنان تیمش اعلام کرد از مجموع 25 بازیکن حال حاضر پرسپولیس 10 نفر در حد و اندازه های این تیم نیستند. در ادامه رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال زنان آسیا که در تایلند در جریان است، تیم گیتی پسند نماینده باشگاه‌های ایران در 3 گیم مغلوب نماینده قزاقستان شد و با توجه به 2 برد و 2 باخت قبلیش نتوانست به جمع 4 تیم برتر آسیا صعود کند. نماینده والیبال زنان ایران در گروه بازنده ها مسابقات خود را برای کسب مقام 5 تا 9 پیگیری می کند. و دو تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بیلباو دیشب با پیروزی مقابل حریفان خود به فینال مسابقات فوتبال اروپا لیگ راه یافتند. اتلتیکو مادرید با یک گل از سد والنسیا گذشت و اتلتیکو بیلباو 3-1 اسپورتینگ لیسبون را شکست داد. فینال لیگ اروپا روز 20 اردیبهشت در شهر بخارست پایتخت رومانی برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 در ایران، 17 در اروپای مرکزی. اگر تازه به ما پیوسته اید خوش آمدید، اگر با ما بوده اید خوش بمانید. در آغاز مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان عزیز، رسانه‌های دولتی سوریه گزارش کردند که بمب‌گذاری انتحاری در دمشق دست کم 9 تن را کشته است. به گفته وزیر بهداشت سوریه 7 نفر از قربانیان ماموران پلیس بودند و حدود 30 زخمی هم بر جای مانده است. رسانه‌های سوریه این انفجار را به گروه‌های تروریستی نسبت دادند. وزیر دفاع آمریکا در واکنش به سخنان فرمانده ارتش اسرائیل که گفته بود ایران هنوز تصمیمی درباره ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته، گفت امیدوار است که این اظهار نظر درست باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود اطلاعات دقیقی در دست ندارد که نشان دهد رهبران ایران تصمیمی در مورد ساختن یا نساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشند. حدود 9000 سرباز آمریکایی مستقر در جزیره اوکینووای ژاپن به مناطق دیگر از جمله جزیره گوام در هاوایی منتقل می‌شوند. آمریکا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک گفتند که هدف از این اقدام افزایش توانایی آمریکا در دفاع از ژاپن در وضعیت نامطمئن امنیتی در منطقه است. حضور نیروهای نظامی آمریکا در جزیره اوکینووای ژاپن با اعتراض‌های نیز در این کشور همراه بوده است. پاکستان روز جمعه 3 بیوه و 11 فرزند و نوه اسامه بن لادن را از این کشور اخراج و روانه عربستان سعودی کرد. اعضای این خانواده از زمان کشته شدن اسامه بن لادن در سال گذشته در بازداشت بودند. فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید دور جدیدی از به گفته او برخورد با بدپوشی در تهران آغاز شده است. حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزوده که این طرح در دو بخش تولید کنندگان و وارد کنندگان غیر مجاز لباس و مصرف کنندگان اجرا می شود. هر سال با شروع فصل گرما در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ نیروی انتظامی آنچه را مبارزه با بدحجابی می خواند در دستور کار خود قرار می دهد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان که روز پنجشنبه در دیوان عالی این کشور به اهانت به دادگاه محکوم شد اعلام کرد قصد ندارد از سمت خود کنارگیری کند. آقای گیلانی روز جمعه با حضور در مجلس سفلای پاکستان گفت فقط این مجلس است که قدرت برکناری او را دارد. پس از محکومیت نخست وزیر پاکستان در دیوان عالی این کشور، احزاب مخالف خواستار استعفای او و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر با تایید خبر احضار ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران به زندان، این اقدام را نشانی از عدم تحمل دولت ایران برای شنیدن صدای مخالفان توصیف کرد. در بیانیه این سازمان آمده است که ابراهیم یزدی فقط یک حزب مخالف را رهبری می‌کند و انتقادهایش را به طور علنی مطرح کرده است. چنین اقدامی در هیچ جا نباید پیگرد قانونی به همراه داشته باشد. روز جمعه دست کم 4 انفجار در یکی از شهرهای شرق اوکراین روی داد که به گفته مقامهای رسمی 27 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته دولت اوکراین دست کم 9 تن از مجروحان کودکان دبستانی بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده که 10 تن از برندگان نوبل صلح خواستار آزادی نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در تهران شدند. برندگان نوبل صلح ضمن غیر عادلانه خواندن حکم دادگاه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شدند.
مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها. مجله شامگاهی روز تعطیل پیش روی شماست. سازمان گزارشگران بیمرز در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا بر شمار دیگری از افراد و شرکت‌های ناقض حقوق بشر در ایران و سوریه استقبال کرده است. این تحریم‌ها این بار تأمین کنندگان ابزار شنود و نظارت‌های اینترنتی و مخابراتی برای سران این کشورها را نشانه گرفته است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه از تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص و سازمان‌های تأمین کننده اطلاعات و فناوری ارتباطاتی برای حکومت‌های ایران و سوریه استقبال کرد. این تحریم‌ها که 4 روز قبل توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امضا شد و ناقضان آنها را مشمول جریمه‌های مالی و ممنوعیت ورود به آمریکا می‌کند، پس از آن اعمال می‌شود که حکومت‌های ایران و سوریه برای تشخیص هویت مخالفان، فعالان حقوق بشر و شهروند روزنامه‌نگاران در آن کشورها اقدام به ردیابی تلفن‌های همراه و توسل به ابزار نظارتی بر فضای مجازی کردند. اگرچه این تحریم‌ها در حال حاضر محدود به شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد درون ایران و سوریه می‌شوند، ولی بنابر گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، دولت آمریکا در حال بررسی گسترش این تحریم‌ها علیه آن دسته از سازمان‌ها و افرادی است که لزوماً در ایران و سوریه حضور ندارند، ولی تکنولوژی لازم برای ردیابی و اعمال محدودیت اینترنتی را در اختیار این حکومت‌ها قرار می‌دهند. در لیست افراد و سازمان‌های مشمول تحریم‌های جدید آمریکا، نام سازمان اطلاعاتی سوریه و رئیس آن علی مملوک، نیروی انتظامی ایران، سپاه پاسداران و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مصلحی، شرکت اینترنتی داتک تلکام در ایران و شرکت مخابراتی سوریه تل به چشم می‌خورند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از مقام‌های آمریکا خواسته است به منظور شناسایی سازمان‌ها، افراد و کشورهای ناقض حقوق بشر و اعمال تحریم علیه آنها به مشاوره با گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های جامعه مدنی مستقر در آن کشورها ادامه دهند. به گفته این سازمان، شرکت‌های غربی از جمله شرکت‌های آمریکایی و اروپایی دستن در کار تأمین ابزار نظارتی برای حکومت‌های ناقض حقوق بشر نیز نباید از دایره این تحریم ها مستثنا شوند. این سازمان مستقر در فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به تشکیل شورای عالی فضای مجازی در ایران خواستار اعمال تحریم علیه وزیر ارتباطات ایران و دیگر اعضای این شورا شده است. شورای عالی فضای مجازی در اسفند ماه گذشته به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. در بخش دیگری از این بیانیه، سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شمار دیگری از کشورها از جمله بحرین، برمه، چین و کره شمالی شده که حاکمان آنها نیز با توسل به فناوری جدید به نقض حقوق بشر دست می‌زنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. سازمان ملل متحد آمریکا و شماری از کشورهای غربی می‌گویند بشار اسد رهبر سوریه طرح صلح کوفی انان را زیر پا گذاشته است و به تعهداتش عمل نمی کند. طرح صلحی که قرار بود نزدیک 2 هفته پیش با اجرای آتش بس کامل به خشونت‌های 13 ماهه در سوریه پایان دهد، حملات و خشونت‌هایی که تاکنون بیش از 9000 کشته بر جای گذاشته است. آخرین اخبار و تحولات سوریه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
بیش از 2 هفته از تاریخ تعیین شده برای اجرای آتش بس در سوریه می گذرد، اما خبرها و تصاویر منتشر شده حاکی است خشونت ها و کشتارها در برخی از مناطق این کشور همچنان ادامه دارد. به گفته مخالفان حکومت سوریه، از زمان سفر ناظران بین المللی به این کشور بیش از 450 تن در مناطق مختلف کشته شدند. مخالفان میگویند نیروهای دولتی جنازه شماری از کشته شدگان را ربودند، ده‌ها خانه را غارت کردند و بازداشت‌ها هم همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر شماری عکس و ویدئو منتشر شده که یکی از آنها نشان می‌دهد نیروهای ارتشی مرد جوانی را زنده به گور می‌کنند. در این ویدئو چند نفر با لباس نظامی اطراف مردی هستند که تا گردن در خاک است و در حالی که به او فحاشی می کنند روی سرش خاک می ریزند تا کاملا مدفون و خفه شود.
وای لوی سیده، ما یعطوک مصاری و لحیوان.
این
ویدئو روی وبسایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر منتشر شده و ما موفق به تایید آن نشده‌ایم. همزمان با این اخبار روز پنجشنبه انفجاری هم در یک مجتمع مسکونی در شهر همو روی داد که به گفته مخالفان توسط نیروهای نظامی سوریه انجام شده و 70 کشته بر جای گذاشته است. در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرده که این انفجار کار تروریست ها بوده و 16 تن بر اثر آن کشته شدند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت گزارش ناظران بین المللی نشان می دهد که نیروهای دولتی به گلوله باران و کشتار در برخی از مناطق مسکونی ادامه می دهند و این مسئله او را به شدت متاثر کرده است. دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از حکومت سوریه خواست به طرح صلح پایبند باشد و خشونتها را هرچه زودتر متوقف کند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه حکومت سوریه را به نقض طرح صلح کوفی انان متهم کرد.
The violence continues despite the so-called ceasefire of April 12th is in our view not only unacceptable but reprehensible.
خانم رایس ادامه خشونت‌ها و کشتارها در سوریه را غیر قابل قبول و شرم‌آور توصیف کرد. بر اساس طرح صلح کوفی انان که بشار اسد هم آن را پذیرفته، قرار بود از صبح روز 12 آوریل یعنی 15 روز پیش در سوریه آتش‌بس کامل برقرار شود و نیروهای نظامی از مناطق مسکونی خارج شوند، در حالی که به گفته ناظران بین المللی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نیروهای ارتش و تانک‌ها هنوز در برخی از مناطق از جمله ادلب، هما، هومس و حومه دمشق دیده می‌شوند. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم روز پنجشنبه اعلام کرد در نظر دارد از شورای امنیت بخواهد که هرچه سریع‌تر برای حفاظت از مردم سوریه اقدامی انجام دهد.
و اتفقنا على انني سوف اوجه خطابا الى امين عام الامم المتحده السيد بانكيمون وبالفعل ارسلت اليه خطاب كدت فيه على ضروره انتشار السريع للمراقبين.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت بهترین راه اعزام ناظران بیشتری از سوی سازمان ملل به سوریه است. همزمان با این واکنش ها خبرگزاری های بین المللی امروز جمعه هم از ادامه حملات خشونت آمیز و گلوله باران در مناطق مختلف سوریه خبر دادند.
مهتاب وحیدی راد: سوریه همچنان خونبار، سوریه همچنان کشتار، سوریه همچنان مرگبار. از دیدگاه های شما نیز درباره سوریه آگاه شویم، با این یادآوری که دیدگاه های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-21-12. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-21-12.
راجب حمله به کشور سوریه من اینو خواستم بپرسم، حمله نظامی مشکلات اون مملکت رو حل میکنه؟ اگه حل میکرد باید مشکلات مردم افغانستان و عراق رو حل میکرد. این یک. دومند، در قوانین اساسی کشور آمریکا یا فرانسه یا انگلیس ارتش برای دفاع از کشور یا برای حمله و تجاوز به کشورهای دیگر؟
به نظر من زمان این فرا رسیده که دولت‌های دوست مردم سوریه وارد عمل شده و دیکتاتور سوریه را که به وسیله چندین دیکتاتور دیگه پشتیبانی میشه و از ارتش خود ملت برای سرکوب آنها استفاده میکنه را سرنگون کنند.
گوش به زنگ تلفن های شما عزیزان. و در روزی که درست 74 سال پیش رضا شاه بنیادگذار دودمان پادشاهی پهلوی در ایران خشمگین از کهولت و سستی اعضای فرهنگستان ایران فرمان به تعطیل آن داد و 3 روز بعد فرهنگستانی نوین شاداب و پویا برپا کرد، فرهنگستانی با اعضای بلند پایه، زباندان و ایران شناس، فرهنگستانی که امروز غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی بر کرسی ریاست آن تکیه زده است. و در روزی که 67 سال پیش بنیتو موسولینی رهبر ایتالیایی فاشیستی همراه معشوقش به چنگ جنگجویان آزادی خواه آن کشور افتاد و در روزی که درست 221 سال پیش سامیول اف بی مورس مختار تلگراف دیده بر جهان گشود، به نظر میرسد که چندین ایمیل به من رسیده است که میگوید مجله شامگاهی آخرین روز هفته پایان یافته.